شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من از ایران مزاحمتون میشم. میخواستم در مورد رابطه خودم و همسرم که تقریبا حدود 3-4 ماهه تبدیل شده به طلاق عاطفی اصطلاح، فقط این که توی یه خونه موجود سخت هیچ نوع رابطه یا هیچ حرف مثبتی با هم نداریم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه، شوهرم ببخش من 36 سالمه، شوهرم 38 سالشه.
به من بفهمید چه مدتی ازدواج کردید؟
12 ساله.
فرزند چی دارید؟
دو تا پسر.
چند ساله؟
یکی 7 ساله، یکم 18 ماهه.
به من بفرمایید چه اتفاقی افتاده که ظرف 3-4 ماه گذشته این گونه به هم ریخته؟
والا از روز اول من همسرم خیلی تحت تاثیر خانواده‌اش بود، مخصوصا مادرشون، و بعدش هم دست به زن داره آقای دکتر. آخرین دفعه این که اون دست بلند کرد همین 3-4 ماه پیش بود دیگه، حدود 2 ماه پیش دیگه. من چه می‌دونم، وقتی هم دست بلند میکنه معمولا صورت منو میزنه که یه خیلی برام به اصطلاح قابل تحمل نیست، صورتم زخمی میشه، کبود میشه، اینجوری ها.
شما خودتون چی خوندید و چه میکنید اگر کاری غیر از خانه داری دارید؟
من مهندسی کشاورزی خوندم، ولی خب تو آموزشگاهش درس میدم، دبیرم.
ایشون چی؟
ایشون هم موقعی که من باهاش ازدواج کردم دیپلم داشت، کارمند بانک بود، الان باقی دیپلم گرفته، معاون بانک، کارش تو بانک.
شما اگر 500 هزار تومان در میارید ایشون چقدر در میارن؟
ایشون 2 تومان.
به من بفرمایید که این برخوردهای تند یا فیزیکی در ماه و سال چند دفعه تکرار میشه؟
معمولا 2-3 بار. به جز این دفعه آخرم هیچ وقت اظهار پشیمانی نمی کرد. این دفعه آخر من اینم بگم اشتباه بزرگی که من داشتم، بیشتر خانواده‌ام مخصوصا خواهر بزرگم در جریان اختلافای ما هستش. هفته بود پیش خواهرم گفته بود نفهمیدم و ندونستم و یه دفعه شد و از این حرفا. من بهش گفته بود خود دفعه اولت که نیست، برو از خودش معذرت بخواه اگه میخوای. بعدم اومد خونه هیچ حرفی، هیچ چیزی نگفت. آقای دکتر یه چیزی هفته قبل شما با یکی از شنونده‌ها در میون گذاشتی، یه چیزی گفتین که مثلا دو تا زوجی که یکیشون مثل سنگ اون یکی مثل رودخونه است. تقریبا فکر میکنم زندگی ما اینطوریه. من یا موقعی که باش ازدواج کردم خیلی آدم سر و حال و اهل معاشرت و بگو بخن، چون من توی خانواده خیلی شلوغی بزرگ شدم، خانواده پرجمعیت، واقعا پرجمعیت، ولی خب پدر مادرم با هم دیگه رابطه خیلی خوبی داشتن، ولی اونا خانوادهشون مادرش از پدر زیاد خوشش نمیاد، زیاد خانواده نرمالی از اون لحاظ که بگم نیستن. مثلا حتی توی قبل از اینکه من با ایشون ازدواج بکنم مادرش 2 سال از پدرش جدا زندگی کرده بودن، اینطوری هست. بعد هیچ وقت اهل حرف زدن یا اینکه اتفاقی که سر کارش بیفته یا بیرون اتفاقی بیفته بیا تو خونه تعریف کنی نیست هیچ وقت. همیشه میگه من خستم، کار دارم، مثلا میخوام بگم جایی بریم، میگه نه. خانواده منم تو این شهری که ما داریم زندگی میکنیم نیستن، اونا یه جای دیگه زندگی میکنن. یکی از خواهرام اینجا هست. ما زیاد با هیچ کی رابطه ای نداریم به اون صورت.
حالا خودشون که اونجا نیستن هستن؟
بله.
خود ایشون که الان اونجا نیستن؟
نه نه الان اونجا خونه نیستن.
ببینید عزیز، حالا حتی اون کوچولو رو یه فکری میتونی براش بکنی؟ ببینید عزیز، اگر فکر میکنید ایشون روی خط بیان و من بهشون بگم که این خشم و عصبانیت شما همه چیز رو به ابتدا طلاق روانی و احساسی و بعدش هم به خشم و تنفر ویرانگری که آدم ها وقت میتونن حتی خودشون هم آزار بدن برای که دیگری رضایت کنن منجر میشه، شما چرا این گونه عمل میکنید یا چرا در یه دنیای دوتا آدم به هر حال کمی آگاه با مسائل اینجوری عمل کنید؟ پیک کنید به من چی میگن، یعنی توضیحشون به من چی؟
توضیحش اینه که این خانم من آدم یه دنده یه با خانواده نمیسازه و خودخواهه و از این
حرفا. خب با خانواده نمیسازه یعنی چی؟
بزنس خانواده ما بالاخره توی شهر کوچیکی زندگی میکنیم که خیلی سنتی هن، مادرشون خیلی توقع داره از عروسش که مثلا مسافرین ما بیاد و بره و ما در شرط همه چیزش خبر داشته باشه که چیکار میکنه کجا میده چی میخوادن.
صداتون خراب شد عزیزا، یه جایی آمدید که به صدا خراب شد، یعنی تلفنتون یه جوری مثل قبل نیست، شفاف و روشن نیست. هر جا بودید به جای قبلی بعد از اون جایی که کوچولو اومد سراغتون برگردید لطفا. ای تلفن دست بهتر شد عزیز. ببینید من میفهممتون، من متوجه هستم، یعنی اینا واقعا گرفتاری هاییست که در طول تاریخ بین فامیل وجود داشته. زن و شوهر غالب اوقات با هم مسئله نداشتن، این حضور و وجود اون آدم ها و معمولا دخالت اوناست. میفهممتون. حالا چقدر بذار جمله اینجوری، همسر شما چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون سه خواهر سه برادر دارن، هفت بچه.
خب اینام که شلوغ هستن، ایشون چند دومی هست؟
ایشون دومیه.
خب ببینید عزیز، شما که ازدواج با یه نفر نکردید، شما با چند نفر ازدواج کردید و بعدم یا آدمی تو این مواردی از این قبیل معمولا با استراب و خشم و عصبانیت همراهه و تو جامعه ایران هم با توجه به نوع برخوردهای عمومی و کلی خیلی این حالت عادیه. اگر ایشون می آمد رو خط شاید می شد یه حرفی زد، برای که من الان چی می تونم به شما بگم؟ حتما حتما کار ایشون بد و غلط و به هر حال زندگی رو برهم خواهد زد و بعدم دخالت پدر مادر. حالا یه سوال دارم، البته شاید عجیب باشه، آیا امکان داره شما برید یه شهر دیگه جای دیگه زندگی کنید که مادرش دور بر شما نباشه؟
چرا امکانش از برایشون نمیاد؟ میگه من اینجا دوست دارم، اینجا شهرم و اینجا میخوام بمونه.
نه میدونم. خب آره، همین قصدم از امکان فقط احتمالش نبود، بلکه آیا هیچ تمایلی از جانب ایشون نیست؟ نه
نه نه نه به اون صورت. آقای دکتر اینم بگم، من یه دوره درمانی هم من پیش چند تا خانم دکتری که این شهر هسته، دو تا خانم دکتر روان پزشک داریم ما اینجا، روان درمانگر از اون صورت نیستن. من هر دفعه که رفتم من حدود 3 سال تحت نظر یکیشون بودم، چون بعد از به دنیا آمدن پسر بزرگم، حالا بنا به مسائلی که من میخواستم جدا بشم از شوهرم، حدود 1 سال من از بچه کوچیک 40 روزم جدا بودم و وقتی دوباره پیشش اومدم افسردگی و اون خانم دکتر بهم گفت که اختلال خلقی دارید، دارو مصرف کردم حدود 3 سال، ولی بازم دارو رو که قطع میکنم احساس میکنم دیگه بازم همون.
خب آخه این عزیز برخی از این داروها که معالجه نمی کنه، درست مثل اینکیست که آدم به چشمش میزنه که میتونه ببینه، وقتی چشم اینک رو بنداره همه چی به هم میریزه. بنابراین شما هم با داروتون رو باید بخوره. چرا داروتون رو قطع میکنی؟
خانم دکتر گفتش که دیگه فعلا نیاز نداری، اگه دیدی حالت خوب نیست دوباره بیا پیشم، ولی خب منم که حقیقتش خسته شده بودم از دارو خوردم، ولی الان میخوام دوباره برگردم.
نه خسته نه، من شما خسته از دارو که نمیشیم، یه باید این حرفا رو بخوری برحال عزیز من نمیدونم پرسشتون از من چیه، برای اینکه مواردی از این قبیل به عنوان یه مسئله خانوادگی و فرهنگی و محیط اجتماعی ایران متاسفانه وجود داره، خیلی هم بده و همه هم گیر انداخت و گرفتار، علت گرفتاری و بیماری هم از همینجاست. حالا واقعا سوالتون از من چیه؟
مسئله اینه که مثلا میخوام چجوری این سردی و بیروحی زندگی ما بشکنم، یا یک کاری که حداقل روی بچه ها زیاد تاثیر نداره، مخصوصا بچه بزرگم خیلی پسر باهوشیه، خیلی زود متوجه میشه، میگه شما چرا با هم حرف نمیزنین، چرا بیرون نمیریم، چرا کسی خونمون نمیاد.
آخه ببینید عزیز، ماجرا این است که همسر شما یه ویژگی‌های روانی داره و نوع زندگیتونم شما رو به این سو میبره. ایشون هم حرفش اینه که ای ما میخواییم روابط داشته باشیم باید با خانواده من داشته باشیم.
آره دیگه،
وقتی هم که وقتی هم که برید اونجا که با خانواده ایشون به ویژه مادرشون مسئله و مشکل پیدا میکنید، چون شما با خودتون و خانواده خودتون هم مسئله دارید، یه تعامل مادر ایشون رو که ندارید. و بنابراین عزیز متاسفانه میدونید مثل آدمیست که توی محیط سرده، همه چی سرده یا همه چی گرمه، اون کوچولو اون سر صدا نکنه ممنون میشم، برای که میپیچه توی رادیو. به هر حال نمیدونم، شما ببینید عزیز متاسفانه شرایطی مانند آنچه که شما توصیف میکنید یا باید تحمل کرد یا باید بی‌حس و بی‌احساس بود یا باید جداش، و الا معمولا مسیر بهبودی نداره، چون گوش شنوایی نیست و تغییر شرایط و روابط هم به این سادگی ها صورت نمیگیره. چون شما اگر احتمالا برید یه جای دیگه زندگی کنید که به خانواده همسرتون نزدیک نباشید، معمولا فشار کمتری روی شماست، اختلاف و دعواتون هم پایین تر میاد، ولی اینکه شما یه زندگی همراه با شور و شوق و هیجان داشته باشید که ندارید. بعدم این حالات شما هم که پایین و بالا میرید که در گذشته خوب بودید، خیلی خوب نبودید، اون موقع به هر حال گیر نبودید و گرفتار نبودید. حالا اگر یه روزی ایشون آمد و دلش خواست با من صحبت کنه و دوتایی بیاد، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. الانم اون کوچولو هم نمیذاره شما رو، و بعدم واقعا حرفی ندارم مگر اینکه سوال مشخصی باشه، اینکه شما چگونه میتونید یه آدم محدود مقید غمگین خشمگینی رو شاد و پر انرژی و مثبت و امیدوار کنید که خودش میتونه برای خودش بره دنبالش این کارو بکنه، ولی من که نمیتونم به شما جوابی برای یه همچین موضوعی یا مسئله‌ای بدم عزیز. یعنی گیر افتادم چون
ما اون موقعی که پیش اون خانم دکتر میرفتی میگفتش که حتما باید خانواده درمانی بشید، ولی خب خانواده درمانی هم تو این شهر ما اصلا امکانش نیست. من با تهران هم حدود 10-12 ساعت فاصله دارم.
نه مخصوص چون از خانواده درمانی، اگر این بوده که همه شما و همسرتون حتی لازم باشه پسرتون بیاید بشینید حرف بزنید، خب اون اگر مخصوص اون بوده، خب همچنان خود ایشون اگر بخوان و شما امکانات مالیشو داشته باشید میتونه صورت بگیره. آیا همسرتون هیچ وقت حاضر شده بیاد دکتر رو ببینه؟
آره میاد، ولی حرفاش هم تایید میکنه، میگه باشه آره باید اینطوری باشه، ولی همون یه دقیقه که پیش دکتر هستیم میاد بیرون همه چیز یادش میاد.
حالا به هر حال باز از همون طریق اگر ایشون میاد شما بیشتر استفاده کنین، یعنی واقعا اون خانم دکتر رو به کار بگیرید و ازش بخواید تنها به کار دارو درمانی شما نپردازه، یه مقدارم به هر حال کمکتون کنه، چون اگر ایشون میاد و به هر حال کمکی گوش شنوا داره به تدریج میتونه بهتر بشه. زمینم به هر حال خانواده کمی تأثیرشو کمتر میکنه، سنشون میره بالا، حوصله ندارن، ایشون هم متوجه عیب و ایرادای اونا میشه، اعتنای کمتری میکنه، شاید بتونید یه ذره اوضاع رو بهتر کنید. به هر حال امیدوارم بتونید مسائلتون رو حل کنید، ولی بهترین راه حالا که ایشون میاد دکتر، بهتره که ببریدش با خودتون دکتر، حتی اگر تغییرات و تأثیرات جزئی داره، چون به هر حال به تدریج برخی از اوقات آدم‌ها یه دگرگونی‌های اساسی تو خودشون و رابطه‌شون میدن. من به امید اون هستم، ولی اگر واقعا همسرتون نخواد یاری و همکاری بکنه، احتمالاً به جایی نمی‌رسید، فقط از یه موضوع به یه موضوع دیگه و از یه مسئله به مسئله دیگه خواهید رفت. برحال ببینید چه میکنید، اگر یه موقع ایشون هم خواستن بیان روی خط خوشحال میشم ستایی با هم صحبت.
ممنون،
خیلی خوشحال شدم،
تشکر آمده، ممنون، مرسی، خدا حافظ.
خدا بگم شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه استیدیو is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 458-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین از روز سه شنبه 28 جولای کنفرانس کیستم من سالم بیمار و یا نرمال رو از ساعت 7:00 PM در المپیک کلکشن در لس آنجلس آغاز کرده و 8 هفته سه شنبه ها ادامه خواهم داد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در وست ولی کالج در ساراتوگا در شمال کالیفرنیا 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت و بالاخره روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب رادیو همراه جشن مهرگان رو با همکاری بیش از 20 نفر از هنرمندان در سابان تیاتر در بیورلیز محل افتتاحیه رادیو همراه خواهیم داشت. کارت‌های ورودی از هفته آینده در اختیار مراکز مختلف و تیکت مستر خواهد بود که دوستان میتونن اون رو تهیه بفرمایند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سری یه مجموعه مشکلاتی هستش که به صورت روزمره باشون مواجه هستم. بعد حدودا از شاید 2 سال پیش سعی کردم که این مشکلات رو برای خودم حل کنم، ولی متاسفانه خیلی سخته این روند مواجهه با این مشکلات.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه، دارم تز فوق لیسانس هم می‌نویسم.
چه مدتی است که از ایران خارج شدی؟
18 سالم بود که از ایران خارج شدم.
با خانواده آمدید یا تنها آمدید؟
نه خیلی بدونه، یعنی تنها من اول برای دبیرستان و دانشگاه به دبی رفتم، بعد از اونم ترکیه اومدم و اینجا مشغول شدم.
دبیرستان و دانشگاه چرا دبی رفتید عزیز؟
والا چون چند تا از بستگانمون اونجا بودن، بعد پدرم اینجوری ترجیح دادن که منو بفرستن دبی.
از چه سنی بود؟
قبل از این که مشمول سربازی بشم، سن حالا قبل از 18 سالگی.
شما بس دیپلمتون رو کجا گرفتید؟
دبی گرفتم دیپلم.
خب اون وقت به چه زبانی این دیپلم رو گرفتید؟
به زبان عربی.
شما عربی رو کجا یاد گرفتید؟
والا عربی رو همون دبی یکی از بستگانمون که میدونه.
چرا شما بستگان خوبی دارید، یه ذره از این بستگان به ما برید، ما ژاپنی و چینی یاد بگیریم. خب آدم کنار پدر مادرش نباشه بره کنار بستگان، من اونو نمیفهمم. اگر نگرانیشون این بود که شما درس نمیخونید و میرید سربازی پس بفرستیمش زودتر قبل از اینکه مشمول بشه میفهمم، و اگر ماجرا اینه خب بگید این بوده.
بله این بود، البته فکر میکنم دلیل اصلیش به خاطر برادرم بود، چون مشکلاتی که ایشون داشت یه سری اعتیاد و مشکلات دیگه ای و ترک تحصیل کرده بود، فکر میکردن که محیط ایران سالم نیست و بهتره که مثلا من خارج بشم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
2 خواهر 2 برادر. خب. من فرزند دوم هستم، 3 سال فاصله بوده بین من و برادرم.
برادر شما 3 سال بزرگترن، 2 تا خواهر از شما کوچکترن.
بله.
پدر تو چه شغل و کاری هستن؟
دندون پزشک بودن قبلن، ولی بعدن تغییر پیشه دادن به تجارت.
مادر کار میکردن یا خانه‌دار بودن؟
خانه‌دار بودن.
خب چه خبر بود در خانه؟
بله، البته خانواده ما همیشه خیلی شلوغ بود، همیشه مهمون زیادی داشتیم و پدرم هم خیلی سر شلوغ بود، همیشه مسافرت زیادی میرفت و شاید من سایه ایشون رو زیاد حس نکرده باشم در دوران کودکی.
علت انحراف و اشکال برادر به نظر شما چه بود؟ ولی واقعا همین نبودن سرپرستی پدر و نبودن ایشون؟ یا برادر اشکالات روانی هم داشت؟
فکر نمی کنم، ایشون مشکل 2 قطبی هم دارن. بعد از همون بچگی خیلی مثلا مشکل داشتن با پدر و مادرم، گوش نمی کردن حرفا رو و از خونه حتی فرار می کرد. همیشه یه حالت استراب و جنگ و دعوایی وجود داشت توی خانواده ما، من و ایشون خیلی دعوا می کردیم. حالا
بذارید من یه ذره برگردم به عقب. تو خانواده پدری و مادری شما، هم پدر و مادر خانواده، هم مادری، تو این چهار تا خانواده چه خبر بود از نظر بیماری روانی یا همین منیک دیپرشن، بایپولار یا دو قطبی که اشاره کردی؟
والا
بیمار روانی که بستری بشن و بیمارستانی باشن داشتی؟
تا جایی که من اطلاع داشته باشم نه، همین برادرم بوده. یه سری مشکلای استرس و نگرانی حاد رو خاله هام داشتن که من میتونستم حس کنم که این نگرانی رو دارن، و یکی از پسر خاله هام آتیزم داره. غیر از این من چیزی خاطرم نیست.
یعنی چقدر وسواس و افسردگی رو نمیدیدی تو خانواده ها؟
وسواس که خانواده مادریم چرا، خیلی داشتم. افسردگی هم من اطلاع خاصی راستش ندارم، ولی من خودم در خودم میبینم چرا افسردگی رو من به صورت مزمن احتمالاً داشته باشم.
نه متوجهم عزیز. نه اون که یکم از حالتون، حالا چقدر پدر رو همین دو قطبی میبینید؟ چون پدر احتمالاً دو قطبی هست.
اینو نمیدونم.
آخه میدونید ایشون،
من همیشه فکر میکردم پدرم شاید شخص مدبر و سالم خانواده باشم.
تو آدم دندان پزشکی بخونه، بعد بره تو تجارت، بعد دائما سفر باشه، بعد چهار تا بچه بیاره، کجاش مدیر و مدبر بودنه؟ آدم کاری میشه بچه اول اونجوری بشه، دومی رو رد کنه. دو تا خواهرها ازدواج کردن یا نه؟
یکیشون ازدواج کرده، یکیشون تازه برای کنکور شرکت کرده.
آیا در اونا اخلالی میبینید از نظر حالاتشون یا مشکلاتی که بشه بهش نسبت روانی داد از افسردگی؟
من خواهرم فکر میکنم آرام بخش مصرف میکنه. خواهر کوچکترم هم فکر میکنم یه مدت کوتاهی مصرف میکرد یه سری داروها رو. البته من اطلاع چندانی هم ندارم، چون خیلی وقت هم هست که ایران نرفتم.
به من بگید، نه متوجهم، سابقه خانوادگی خوب نیست عزیز. به من بگید که شما خودتون چی خوندید؟
من comparative jurisprudence خوندم.
comparative what?
jurisprudence.
آه.
بله. و الانم روابط بین الملل میخونم و تزم رو مینویسم. یکی از البته دلایل اصلی که تماس گرفتم همین موضوع تزم بود. من میتونم
بذارید نظرتون یه سوالی بکنم. شما علاوه بر زبان فارسی به انگلیسی و ترکی و عربی هم تسلط داری یا کدامش براتون بهتره؟ فارسیتون رو کاری نداره.
اصالتاً کرد هستم، به عربی و انگلیسی هم مسلط هستم، ترکی رو آشنایی دارم ولی مسلط نیستم بهش.
اونجا به چه زبانی شما در ترکیه درس میخونید عزیز؟
به انگلیسی.
اون وقت در مرحله لیسانسید یا فوق لیسانسید؟
فوق لیسانس. مرحله لیسانس رو دبی.
نه اون وقت بعدش میخواید باش چی کار بکنید عزیز؟ یعنی فرض کنید شما پایان‌نامه‌تون نوشتید تمام شد، بعد از فوق لیسانس از نظر تحصیلی، از نظر شغل و از نظر محل اقامت کجا میخواید برید؟
والا این یکی از، من همیشه البته دوست داشتم توی یکی از کشورهای غربی زندگی کنم، انگلیسی زبان ترجیحاً، ولی امکانش نبود. به همین خاطر از سال آخر دانشگاه علاقه من شدم به علوم سیاسی، بعد شروع کردم به کلن علوم اجتماعی، شروع کردم این رشته رو خوندن و الانم فکر میکنم بعد از فارغ التحصیلی واقعیت این باشه که یه مدتی همینجا بمونم، شاید توی یکی از مؤسسات بین المللی بتونم کار کنم، یا اینکه خودم، چون این مدت کارم میکردم توی یکی از شرکت‌های اینجا، میتونم همون کارم دوباره ادامه بدم، ولی
یا ببینید عزیز، شما با توجه به اینکه فارسی میدونید، عربی میدونید، کردی میدونید، کمی ترکی میدونید، انگلیسی میدونید، برای با توجه به رشته تحصیلیتون به درد سازمانهای مثلا مربوط به سازمان ملل میخورید و اون وقت است که میتونید منطقه انگلیسی زبان رو انتخاب کنید. یعنی دلیل نداره که برید توی شغل و بیزینسی که در با رشتهتون در ارتباط نیست برام در ترکیه بمونید که زبان ترکیتون ضعیفترین زبانتونه.
چون دقیقا درسته، من هدفم این بود که وارد سازمان ملل بشم، چند بارم اقدام کردم، متاسفانه جوابی ندادن، ولی چون مسائل مادی هم مطرح هست، یعنی شاید به صورت تازم، یعنی من دوست دارم که در سازمان ملل کار کنم، یا اینکه خودم چون ایده های بیزنسی خوبی هم نسبتا داشتم، من الان کار نمی کنم ولی دو سال پیش یه کار تجاری کردم که سود خوبی داشت، تا این دو سالم همون رو استفاده کردم.
ببینید عزیز، نه شما صبر کنید، شما چون یک کمی احتمال زمینه دو قطبی بودن رو دارید، اون کار میتونه خطرناک هم باشه، یعنی میشه مثل ماجرای پدر، یه چیزایی داره ولی هیچی نداره، یعنی فرض کنید یه موفقیت های از در تجارت داره ولی حداقل پسر اولشو نداره، بعدم سه تا پسر دوم و دو تا دخترها رو هم با مشکلات روانی همراه کرده. شما هم که دارید میرید، اگر آمادگی برای علاقه من به رشته پولیتیکال ساینس هستید، اگر یکمی راحتید برای مطالعه، خب میتونید یکمی بعد از اون دکتراتون هم بگیرید و بعدا در رده های خیلی بالا تو سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل باشید. مثلا اون تسلط شما و زندگی کردنتون در ایران، در دبی و در ترکیه خودش به خودی خودش امتیازه. تسلط شما به 5 تا زبان به هر حال برای منطقه خاورمیانه شما همه رو یه جوری میپوشین، یعنی فارسی هست و عربی و کردی و ترکی، دیگه چیزی باقی نمیمونه، یعنی میدونید تو اون منطقه زبان دیگری در حدی که الان من به خاطرم میارم ما نداریم. بنابراین شما برای تخصصتون تو موضوع خاورمیانه میتونید فوق العاده باشید و برید تو مسیر دانشگاه و درس، چون اونجا میتونه اگر گرایش های دو قطبی هم داشته باشید به عنوان استاد اونقدر بهتون آسیب نمیزنه، ولی اگه برید تو بیزینس میتونید از پا در بیاید عزیز. و بعدم یه مقداری شما به دلیل این جا به جایی ها یکم این ریشه هاتون سست شده، برای که ریشه در جایی نه، در ایران احتمالا جایی به اون صورت ندارید، تو ترکیه به دلیل اینکه به هر حال یه تفاوت هست، جایی نه، تو کشورهای عربی به دلایل دیگه شما ناچار باید برید کلاس کشورهای یا ایران یا کشورهای انگلیسی زبان. و برای این کار بهترین کارتون اینه که بیخود درگیر تجارت نشید. بله درسته شما در یک فعالیت اقتصادی سود بسیار بردید که قابل مقایسه با حقوقی که دریافت میکنید ممکن نباشه، ولی ماجرای بیزینس به هر حال سود و زیان داره و اگر ما خیلی یا پشوانه نداشته باشیم یا از یه ثبات و قراری برخوردار نباشیم میتونیم از پا در بیاییم و بشکنیم. اینی که من با توجه به نوع استدلال ذهنی شما ترجیحم اینه که شما دکترای علوم سیاسی رو بگیرید و بعدم در یکی از این کشورها، چه ایران چه کشورهای انگلیسی زبان، وارد محیطهای بین المللی بشید و در حقیقت یه نوعی روابط بین الملل که میخونید یا در حال آنچه که نزدیک است به حقوق بین الملل و روابط بین الملل تو اون زمینه کار کنید، برای اینکه اون ماجرای بودنتون در این کشورها، اون تجربیاتتون و اون زبان امتیاز بسیار بسیار زیادی عزیز. و بعدم دنبال بیزینس رفتن معمولا برمیگرده به چند چیز، یکی دو قطبی بودنتون، یکی یه مقداری تعقیب پدر فقط با این حال که میخواید ثابت کنید از اون موفق ترید، سوم یه مقدار مشکلات مالی که داشتید شما رو یه مقداری به زمین نشونده به خاطر اینکه شما رو با واقعیت سخت و تلخ یه مقدار رعایت هزینه رو کردن به خاطر مشکلات مالی رو به وجود آورده، ولی این موضوع اگر بتونید از طریق علمی درآمدی داشته باشید که زندگیتون رو به چرخونه، ممکنه اون حرص و طمع ثروتمند شدن که ناشی از آسیبای گذشته و یا ویژگی روانیتون یا ماجرای پدر هست رو بتونید پشت سر بذارید. یعنی من همین گونه وقتی به مجموعه شما نگاه میکنم فکر میکنم اون چیزی که میتونه در بلند مدت موجب خوشحالی و آرامش شما بشه. ضمناً اگر گرایش های دو قطبی دارید واقعا آزارتون به اون صورت نده و به خطرتون نیندازه، درس و دانشگاه. حالا به خاطر این شما یک کمکی فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. اگر بحث شما درباره مسائل تحصیل آینده است ولی چون اشاره به موضوع دیگه کردید، میتونیم بعد از پیام ها صحبتتون رو با هم داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
هوشمند عقیلی، مرتضی برجسته، احمد آزاد و رویا سبا، یک شنبه 19 جولای 2 تا 11 شب، هیلتون ایرواین، 949-228-5485. جهت تهیه بلیت به مراکز معتبر ایرانی و یا به سایت 08tickets.com مراجعه فرمایید. با تعداد محدودی غرفه. 949-228-5485.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری دات کام.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز جان، خودت دلت بخواد چجوری موضوع رو ادامه بدی عزیز؟ هر جور میل توه.
والا شما روی موضوع خیلی مهمی دست گذاشتید، به درستی اشاره فرمودین به این رابطه تجارت و درد. من خودم هم یکی از سوالایی که هر روز در واقع بهش فکر میکردم این مدت همین بود. خیلی علاقه دارم درد رو ادامه بدم به صورت تخصصی، و از یه طرفی هم یک دافعه خیلی قوی هم منو به سمت مثلا کارهای تجاری و غیره میکشونه. ولی وقتی که به حالت پرکتیکال بهش نگاه بکنم، من تقریبا از 2 سال پیش تصمیم گرفتم. من یه عادتی داشتم قبل از، مهمترینش همینه که من همیشه یه جور ایدئال گرایی داشتم که کارهایی که فکر میکردم مهمه و باید انجام بدم رو در واقع انجام نمیدادم و موکول میکردم به یک شرایط خوب که بتونم اون رو به درستی انجام بدم. بعد از 2 سال پیش تقریبا گفتم خب من باید به خودم فشار بیارم و این کارا رو انجام بدم. اولینش این بود که یه روتین ورزشی برای خودم بذارم، صبح مثلا زود از خواب بیدار بشم و زود بخوابم، درسام رو بخونم و تزم رو بنویسم و اینا. ولی در واقعیت صبح مثلا خیلی با زحمت زیادی میتونم بیدار بشم، اونم دیر. بعد خودم مجبور میکنم برم باشگاه و دوباره برگردم، خیلی کند پیش میره. در مورد درد
نه، صبر کنید همینجا نه صبر کنید همینجا ببینید عزیز بعد. ببینید، من و شما همیشه میتونیم یه کوششی بکنیم، یه کارهایی رو انجام بدیم و یه بسا دیگرون هم میکنیم. شما ممکنه تو خیابونی رفع متوجه بشید که اتومبیلی 10 تن هم بار گذاشته رو خودش برای که کامیونه داره میبره، ولی شما اگر رو اتومبیل خودتون اون 10 تن رو بگذارید، تمام چرخهای شما میترکه و از کار میفتید. بسیاری از آدم ها اصولا اون مقدار انرژی رو ندارن عزیز، و شما با توجه به سابقه خانوادگیتون باید بپذیرید یه مقدار تو این زمینه کمبود دارید. دوم، بسیاری از آدم‌ها در یه دوره از روز، مثلا صبح که بیدار میشن انرژیشون کمتره، بعد از ظهر راه میفتن. بنابراین به نظر من شما قرار واقع بینانه هدفها رو انتخاب کنید تا از عهدش بر بیایید. یعنی روزی که شما گفتید من میخوام ظرف یه هفته 3 کیلو کم کنم، چون تقریبا غیر ممکنه، مشکل پیدا میکنید، ولی برای نیم کیلو یا 1 کیلو میتونید. من الان احساسم این است که اون زمینه منی که شما وارد صحنه میشه برای برنامه ریزی، به واقعیت ها توجه نمی کنید، در نتیجه شما رو خسته و افسرده میکنه. یعنی شما الان در مغزتون متاسفانه آدمایی که در کودکیتون یه نقشی داشتن و به دلیل باهوش بودنتون اونا رو گرفتید و حفظ کردید، دارن به شما اینا رو میگن. به همین جاست که دیدید من بدون اینکه شما پرسشی داشته باشی خواستم شما رو قطعتون کنم، برای که به نظر من این چیزایی که شما میگید کاملا با اون تصویری که من از شما دارم میخونه. یعنی من انتظاری غیر از اینم از شما نداشتم، و به همین دلیل بود که مجبورم برای که یه ذره آرومتون کنم اینو بگم که شما باید برید درستون رو بخونید، اشتباهی برید دنبال تجارت، ولی اگر درستون رو خوب بخونید در صحنه بیرون مالی باشید، یه فرصت‌های طلایی پیدا میشه که دفعه بتونید با یه اقدام کوچکی به دلیل آگاهی و ارتباطتون اون پولی هم که میخواید به دست بیارید. ولی باید مثل درست این سازمان فیفا که اینا ظاهرا تو کار فوتبال بودن، ولی به نظر میاد تو کار تجارت توپ بوده. یعنی علتی که اینو میخوام به شما بگم اینه که عزیز، من نگرانم برید توی تجارت، اونم بعد مثلا بمونید تو ترکیه، ظاهرا ممکن است فرصت‌های استثنایی استفاده کنید، ولی در بلند مدت میتونید بازنده باشید. و یادتون باشه برخی از اوقات 5 تا سودی که از 5 تا طرح و پروژه به دست آوردید تو با یه اشتباه تو ششمی میتونید همه رو از دست بدید و خودتون رو گرفتار کنید.
بله دقیقاً درست.
به همین جهت است که من فکر میکنم شما این که میخواید به خودتون نظم و ترتیب بدید رو باش کاملا موافق هستم، ولی نظم و ترتیب شما باید واقع بینه باشه، نه ایدال پرستانه که ناشی از ای بسا ذهنیت رویایی و خیالی یا ایدال پرست شما یا شاید حالت منی که فرقی نمیکنه. چون اگر شما می اومدید طرحتون رو جلو من میگذاشتید، من میگفتم نصفش کنید، یعنی به جایی مثلا روزی یک ساعت ورزش بکنیدش نیم ساعت، یا هفته سه روز یا هفته چهار روز. علتش هم این است که شما الان مخصوصا به خاطر این حال روانی و تنهایی که دارید خودتون باید برای همیشه تصمیم بگیرید، در حالی که قبلا میتونستید به یکی دیگه بگید و در نتیجه او تصمیم بگیره شما عمل کنید، ولی شما میخواید الان همه نقش‌ها رو خودتون داشته باشید و اونجا گرفتاری ماست و میفهممتون، برای که اولا آدم باهوشی هستید، نظام نسبتا معقول و منطقی دارید، تنها چیزی که میاد معادله شما رو به هم میزنه به نظر من یا رویایی بودنتونه یا حالت شیداییتونه، و اون چیزیست که یعنی شما اتومبیلی که نباید بیشتر از سرعت 100 کیلومتر برید تو میگه داره 120 خیلی فرقی نمیکنه، و اون 20 است که میتونه کار دستون بده، چون سرعت مجاز 90، پلیس با 120 حتما میگیرد، چند دفعه نگیرد تو یه جا میگیرد تو، و به خاطر هزینه‌ای که باید بدید تو نگرتون که میداره تمام اون جلو افتادن ها به خاطر 20 کیلومتر سرعت در ساعتی که 3 ساعت هم اومدید 60 کیلومتر جلو افتادید تمام اونا رو ازتون میگیره، برای که بیش از نیم ساعت نگرتون میداره. یعنی من چیزی که به شما میخوام بگم این است که بیاید عاقلانه با موضوع برخورد کنید، نه احساسی و یا به یک اعتبار اعتقادی، مکتبیش نکنید، ایدئولوژیش نکنید، گرفتاری که الان ما در ایران داریم و در جامعه ایران داریم و در نظام سیاسی اجتماعی ایران داریم. یه مقدار واقع بینی مسئله است عزیز. بعدم از خودتون انتظاری که در چند جبهه با هم به جنگید رو نداشته باشید. One at a time. این است که من الان پیشنهادم به شما اینه که کار رو بگذارید، درس رو بخونید، به هر حال مشغولم هستید، و بعدم برید دنبال اون هدف. این که یه جمله گفتید ولی خب اون معلوم بود چون دنبالش نیستید، هست که من یه جای تقاضایی مثلا کار کردم جواب نگرفتم. خب نگرفته باشید 200 بار دیگه درخواست کنید، میدونید، چون ما قرار اینقدر در بزنیم که درو باز کنن، نه اینکه فقط در بزنیم و بریم، چون شما از اون کسایی هستید که با ویژگی روانیتون اونجایی که نمیخواید یواشکی در میزنید و در میرید، تازه اگرم بیان در باز کنن کسی پشتش نیست، در حالی که عده در رو از جا میکنن.
درست.
اگر من فقط شما رو بتونم وادار به یه تأملی کنم و تفکری به دنبالش، مطمئنم انتخاب بهتری میکنید، ولی با توجه به توانی که در شما میبینم عزیز، من فکر کنم شما میتونید در حالی که هم در مرحله استادی باشید یا در مرحله یک کارشناس معتبری که بتونه مسائلی رو حل کنه، حالا کنارش هم چون اون میل رو دارید که هیچ اشکالی درش نمیبینم، به تبع اون امکانات مالی خودتون هم بهتر کنید، یعنی چیزی بکنید که به دنبالشید و میخواید در اون زمینم به هر حال جایی داشته باشید که هم خاطرتون رو آسوده کنه، هم به خودتون و دیگران ثابت کنید که توانستم.
درسته، خیلی ممنونم از
پیشنهاداتتون. به من بگید که اونجا شبکه دوستانتون یا اگر دختری کنارتون هست در چه نوع رابطه هستید؟
والا شبکه دوستان چند تا دوست داشتم در دانشگاه و چند تا دوستم از ایران، ولی همه در واقع یا رفتن یا اینکه رابطه ها قطع شد به دلیل اینکه اینجا شهر خیلی بزرگیه و هر کدوم یه جایی افتادن. دو سالی هست که با دختری هستم از روسیه و رابطه همون هم جدی بوده، ولی
فقط امیدوارم روسیتون دیگه خوب نشه دیگه. اون یکی
متوجه شدم،
گفتم امیدوارم روسیتون هم به زبونهای دیگه اضافه نشه. به هر حال
والا در فکر بودم ولی
با هم زندگی میکنید یا فقط با هم دوستی؟
با هم زندگی میکنیم.
اوکی. آیا فکر میکنین ممکنه آینده ای داشته باشه یا هر دو میدونین موقتی است؟
والا من امیدوار بودم که آینده ای داشته باشیم، فکر میکنم ایشون هم همینطور، ولی به دلیل اینکه خانواده من خانواده سنتی هستش و خانواده ایشون اینطوری نیست، زبون مشترکی نداریم، فرهنگ مشترکی نداریم و خیلی چیزای دیگه، فکر میکنم خیلی سخته پیش بردنش.
نه به نظر من اون با توجه به ویژگی روانی شما نمیخونه، خیلی فاصله است عزیز. فرهنگ روس با فرهنگ ایران، اونم برای جوونی که آنگونه به هر حال از خانه جدا شده و توی کشور عربی بود، حالا تو ترکیه هست دیگه، میدونید تنها چیزی که باقی مونه شما با فرشته ها و ملائکه در ارتباط باشید دیگه، همه جور ترکیب دید. من دنبال یه زبانی در اون منطقه میگشتم، روسی رو یادم رفت، ولی به نظر میرسه که شما یه روسی یا یه ترکی رو هم ما کم داریم یا هرچه که نامش هست. به هر حال من پیشنهادم، حالا سوالی اگر داشتید که دلیل تلفن تو بود، دو سه دقیقه فرصت هست من در خدمتتون هستم، ولی به نظر من جای شما باشم میرم درسمو میخونم.
درسته، منم موافقم و همین کارو میکنم. در مورد درسم آقای دکتر یه مسئله بود میخواستم عرض بکنم خدمتتون. میتونم؟
حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. من از همون دوران بچگی درس خوندنم خیلی برام مشکل بود، ولی به دلیل اینکه با مثلا تلاش خیلی کم میتونستم نتیجه زیادی بگیرم، همون من مثلا سر کلاس نشستن برام کافی بود و بعد مثلا قبل از این امتحان یک ساعت دو ساعت درس خوندن که موفق بشم. ولی دوران دبیرستانم همینطوری بود، دانشگاه هم همینطور. این زبانها رو هم در واقع من کوشش زیادی نکردم که یاد بگیرم، یعنی یه جورایی خود به خود یاد گرفتم. ولی الان که مثلا به مسئله نوشتن تز رسیده که من باید مثلا روزی بشینم 10 ساعت مطالعه کنم و یادداشت بردارم، بعد خیلی از اونا ممکن اصلا به کار نیاد و این کار طولانی رو خیلی سخت پیش میبرم. یعنی سعی میکنم در روز بشینم مطالعه بکنم، ولی همش مثلا به چیزهای دیگه خودم مشغول میکنم، بعد آخرش یک ساعت دو ساعت اگه باشه مثلا مطالعه میکنم یا داشته هداری میکنم و همین. اینه که
ببینید عزیز، بذار من به شما بگم. نه به نظر من از آغاز من علائم خفیف کمبود توجه و تمرکز ADD رو در شما دیدم. حالا این یا به خاطر افسردگیست و استراب تا حدودی که به وجود اومده، یا خودش به خودی خودشه، و به نظر من اگر به یه دکتر روانپزشک مراجعه کنی و بهش بگید که بیا فرض رو بر این بگیر که من ADD دارم، Attention Deficit Disorder، و به من یه داروی خفیف رو بده برای این، حالا ممکنه ریتالین بده، ادرال بده، چیزای دیگه بده، اگه دکترتون موافقت کرد یه هفته اونو مصرف کنید ببینید چه حالی پیدا میکنه. یعنی من فکر کنم شاید موضوع شما مثل کسی است که به هر حال خیلی خوب نمیبینه، انقدر که نور رو بیشتر کنن حالا میتونه ببینه، به همین سادگی، و بعدم آسیبی بهتون نمیزنه خوردن یه هفته این دارو. نمیخوام حالا وارد پروسه تشخیص و اینا بشی، چون به نظر من این هست و اون اگر بشه یه مرتبه کسی که تا به حال یه مقداری با دستاش راه میرفته، حالا با یه چرخشی با پاش راه میده که کار ساده تریست. اون رو در شما دیدم، تلاشتونم متوجه شدم. به نظر من خفیف ADD رو دارید و اگر به هر دلیلی باشه شاید با این قرصا بتونید تعادل خودتون رو برقرار کنید و مشکل به یک بار حل بشه عزیز.
درسته. بعد این مشکلی هستش که من همیشه باید مثلا دارو
مصرف کنم. اصلا نرید اونجا، اصلا هیچ نرید اونجا، یک اهمیتی نداره، من تمام عمرم باید نفس بکشم و اکسیژن باشه. دو، شما اگر این موضوع درست باشه مشکلتون حل کردید. سه، تو این سن و سال تأثیرات جنبی جانبی اون داروها اتفاقا به ماجرای افسردگی و منی که تو نخ داشته باشید کمک میکنه. چهار، بعدم میتونید از طریق نورو فیدبک این حال رو بهتر کنید و از قرص هم بیاد بیرون. ولی در کوتاه مدت یه مرتبه وارد بحثای انتظایی که دور از ذهن و زمان هست نشید عزیز. الان به نظر من اون کارو بکنی، علت چم این است که من فکر کنم یه دفعه متوجه میشید که مثل اینکه چراغ روشن شد و حالا میتونید ببینید و آسوده میشید عزیز. امتحانش بکنیم. به نظر من بیش از 50% این مشکل از این طریق برای شما حل میشه. علاوه گفتم من اصلا حتی مثل کسی میمونی که مثلا دوباره تاکسی میگره تاکسی پیدا کرده، این که حالا تاکسیش قرمز یا سبز که موضوع من نمیتونه باشه.
درسته، خیلی ممنونم.
مواظب خود باش، خوشحال شدم و مطمئنم موفق میشه عزیزم. در تو توانی رو میبینم و مطمئنم حتی اگر یک کمی هم به در و دیوار بزنی بالاخره راه رو پیدا میکنی و اگر تو جاده خاکی بری دوباره برمیگردی. ولی پیشنهاد من جدی بگه، چون گفتم ضرر و زیانی نداره. ببین میتونی یه دکتر بگی من اینو دارم، این میشه من دارو بدید یا برحال یه طریقی اون رو تهیه کنی، یه هفته بخوری ببینی چی میشه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. بس
حتما ممنونم ازتون، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، موفق باش. مرسی عزیز. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده، تو هم 7 برنده.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من 32 سالمه، تقریبا یک سالی هست که ازدواج کردم و همسرم 33 سالشونه. ما 3 ماهه که به کانادا مهاجرت کردیم. البته خانمم 2 سال پیش اینجا مهاجرت کردم، من 3 ماهه که اومدم و تقریبا 1-2 سالی قبل از اینکه ما ازدواج کنیم ما در ارتباط بودیم. یک سال قبل از اینکه ایشون بیان کانادا و هم که هر روز در ارتباط بودیم، از مدتی که ایشون اینجا بودن بس داری کالا مثلا اسکایپ و وایبر و اینجور چیزها. و مثلا اینجاست که من لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارم، حدود 7-8 سالم هست که تو بخش مالی تو ایران سابقه کار دارم. دو مدت هم که اینجا بوده تو این 3 ماه من واقعا دنبال کار نگشتم، چون رشته تحصیلی به سابقه کاری مربوط نمی‌شده. بعد تو این مدت یه سرتیفیکیت تو بخش فایننس تو کانادا گرفتم که البته رزومه خالی نباشه برای حالا دنبال کار گشتم. اینا چند وقت پیشم از تقریبا 2 هفته پیش از مالکارم تو ایران تماس گرفتم با من و گفتن که اون پوزیشن کاری که تو ایران دارم هنوز سر جاشه و تو این 1 ماه تا مثلا تا اواسط آگوست وقت دارم که برگردم و سر کارم. الان یه مشکلی که من دارم الان یه مقدار دودل شدم اینه که چون خانوم یه بیماری بایپولار دیسوردر داره و ما به هر حال تصمیم داریم که بچه دار هم اینا بشیم. این روانشناس ایشون با من که صحبت کرده و ما حالا پیشنهاد داده که اگر میخوایی بچه دار بشید بهتره که شرایطی باشه که شما بتونید بیشترین کمک و سپورت داشته باشید. حالات ما تو کانادا کسی رو نداریم، حالا به هر حال یکی دوتا فامیل دور داریم ولی اونطوران نزدیک نیستن که بتونیم مثلا رو کمک و سپورت حساب بکنیم. بعد این یه مورده که باعث مقدار
نبذید مرزتون دوتا سوال دارم عزیز. اولا خود شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هست؟
من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم و اختلاف سنیمون 10 و 7 ساله.
اوکی. دومی که همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
همسر من فرزند وسط خانواده هستن، یه برادر بزرگتر از خودشون دارن تقریبا با اختلاف 1-2 سال و یه برادر کوچکتر از خودشون دارن تقریبا اختلاف 5-6 سال.
این دو برادر و پدر مادر کجا زندگی میکنه؟
کل خانواده های ایران هستن، یعنی هم خانواده ایشون هم خانواده
ایشون. چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون لیسانس مدیریت خوندن، فوق لیسانسشون رو از طریق یکی از دانشگاه‌های کانادا که تو ایران پروگرام برگزار میکرد گرفتن. یه سفرم به خاطر همون تحصیلی که داشتن به کانادا اومدن و به هر حال دوست داشتن که اینجا باشن، بعدا اقدام کردن که به هر حال به صورت اسکیل ورکر هم اومدیم. عرضم به خدمت شما که الان تو اینجا تو بانک کار میکنن.
ولی تو رشته خودشون به اون صورت نیست هست؟
نه، تو رشته MBA خوندن ولی تو بانک کار میکنن.
خب آخه ماجرای این است، علت سفرشون به کانادا چی بوده؟ چرا نخواستن در ایرانی که خانواده و فامیل هست زندگی کنن؟
والا من فکر میکنم به هر حال تو ایران یه سری مشکلات هست، به هر حال همین بحث حجاب و نمیدونم آزادی های مدنی و اینها. اینا دوست داشتن، چون قبلا هم میگم چون برای تحصیلشون یه سفر اینجا داشتن و از محیط اینجا خوششون اومده بود، دوست داشتن که اینجا ترای کنن، سعی کنن بتونن یه زندگی داشته باشه. فکر کنم اینجوری بوده.
درآمدی که الان ایشون دارن از کارشون تقریبا در ماه چقدر عزیز؟
بین 1700 تا 2000 تا.
خب اون که خیلی برای یه زندگی خوب کافی نیست.
دقیقاً.
خب شما هم که اگر بخواید کار بکنید خیلی درآمد بیشتری نخواهید داشت.
آره دیگه، من الان شروع به کار توی کانادا چون به هر حال سابقه کار کانادایی نداریم، حداقل حقوق رو به مد نظر قرار میدم، فکر کنم اولام مولاش از 1700 دلار بخوام بدم.
بنابراین شما بعد ماجرای بایپولار در ایشون چقدر قوی است و شدیده؟
الان با قرص چیز هستن دیگه، استیبل هستن ایشون و ما تقریبا میشه گفت هر دو تا هفته یه بار با روانشناس قرار داریم و میریم و چک میکنن که مثلا شرایطشون چجوریه، خوابشون چجوریه و اینجور چیزا. و یه مسئله که هست، من موقعی که اومدن اینجا شون یه شرایط جدیدی بودشون بود، استرس به حدی به ایشون وارد شد که ایشون به بوردر رسیدن، یعنی دیگه داشت میرفت به سمت مینیا که ما سریع رفتیم پیش روانپزشکشون به صورت استرادی با یه قرصی که ایشون دادن. حالا شرایط رو تقریبا تا یکی دو هفته آروم شدن و برگشتن، یعنی شرایط اینجوریه.
مخصوصا از برگشتن چقدر حالشون بد شده بود؟
حالشون جوری بد شد که من توی این مدت اینجوری ندیده بودم ایشونو، جوری بود که دیگه میگم مرز منیاک شده.
نه چه میکردن؟ مثلا چه جور رفتاری یا گفتاری از ایشون سر میزه؟
اصلا توجه نمیکرد به من، یعنی رفته بودیم توی حالا دفتر اون دکتر تو اون قسمت سالن انتظار، حرف میزد، بعد من میگفتم خب آروم باشه اینها، میگفتش که نه فقط گوش کن، من فقط میخوام صحبت کنم. بعد تماس گرفت با ایران، با پدرش رو صحبت کرد، بعد گریه میکرد، میگفت من ناراحت خودم نیستم، ناراحت اینم که تازه اومده الان اینجوری منو تو این شرایط میبینه و اینها. خیلی احساساتی شده بودن و نمیومد اصلا. با دکتر که صحبت کردم گفت خودشون ببرید دارو رو بگیری خوب میشه ان شاء الله اینها. بعد من دارو رو که واسه ایشون نمیومد با هم بریم بیرون که من دارو رو واسش بگیرم، حالا یه نوع قرصشو بهش بدم، میگفت نه من اینجا میمونم. جوری شد که دکتر گفتش خب تو اگه بخوای اینجا بمونی مثلا تا یک ساعت وقت داری، اگه دوست داری تو همین محوطه باش، اگر بیشتر از یک ساعت بشه زنگ میزنم به سکیوریتی شما ببره و بستری کنه. که من اومدم پایین حالا از اون محل و قرص رو گرفتم و برگشتم، دیگه حالش خوب شده بود، خودشون اومد پایین. یعنی اینجوری شد، یعنی به این حد بودش.
آخه این ماجرا با بچه دار شدن سازگاری نداره؟
دقیقا همینه دیگه مشکل. ما هم یه مقدار خیلی دوست داره بچه داشته باشیم.
آخه دوست داره
که داشتونه. اون پنجره که شما برای فهمودین باز هست و دوست نداره بسته بشه.
خب آخه عزیز، ماجرا این است که دوست دارن، ولی شاید این کار درست نباشه.
درست.
تو خانواده پدری و مادریشون بایپولار و بیماری روانی چه بوده؟
پدرشون بایپولار و برادر بزرگترش هم افسردگی داره.
اون وقت غیر از این تو خانواده کسی دیگر رو میشناسید که مشکل جدی داشته؟
مشکل روانی من فکر میکنم که پدر بزرگشون هم پدرشون یه مقدار افسردگی داشتن، اینجوری که من شنیدم، ولی دقیقا مطمئن نیست.
شما درباره خودکشی یا احتیاط چیزی شنیدید؟
خودکشی که یه بار خودشون به من گفتن قدیم ها که برای اولین بار به مرز منیاک رفتن و بستری شدن، سعی کردن مثلا قرص بخورن که خودشون رو بکشن، ولی چون خیلی وحشت از مرگ داشتن دیگه این کار نکردن. و بگه وحا اینجوری.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی مشکلی که باش رو برو هستی؟
پرسش من اینه که تو این شرایط کنونی که الان برخواه ما تو کانادا هستیم و یه شرط جدیدی با تمون ایجاد شده، من الان دقیقا دو دل هستم، نمیدونم تو کانادا بمونم حالا واسه آینده، چون اینجا به هر حال ساپورت بسیار بیشتری میکنن از اینجور بیماری ها، یا اگر مثلا کودکی قرار باشه ما داشته باشیم و در آینده همچین بیماری ژنتیکی بهشون برسه، خب اینجا تو کانادا بیشتر ساپورت میکنن و شرط بهتری وجود داره به نسبت ایران. ولی مسئله من اینه که الان من فکر کنم اگه به حال پرگنسی یا همون بارداری فرایندیه که خیلی فشار میاره رویشون و ممکنه تا مرز دوباره منیاک برن، و چون به حال من اینجا تنها هستم، من شرایط در نظر میگیرم که مثلا من سر کار باشم این شوهرشون بد بشه و نشه کنترلش کرد. به هر حال تو ایران من به نظر من چون تو ایران برای خانواده همون هستن یه کمک و ساپورت بیشتری میتونیم تو این زمینه داشته باشیم.
نه ببین عزیز، نه اگر تو ایران باشید عوامل نگران کننده و که فشار روانی استرس رو میارن به ایشون خیلی بیشتره. نه ماجرای شما با ایران حال ایشون بهتر و حمایت بهتری یا بیشتری پیدا نمیکنه. بنابراین به نظر من این نگرانی شما که اگر حالشون خواست بد بشه کسی دور بر باشه در ایران هم ممکن نخواهد، اون موضوعش منتفی است. ولی من با متاسفانه میدونم این حرف من اذیتتون میکنه ایشون رو هم خیلی بیشتر، ولی من با بچه دار شدنتون مخالفم هستم. به نه تنها به خاطر بچه که احتمالا میگیره، به خاطر اینکه ایشون رو به هم میریزه. یعنی من تعجب میکنم اگه دکترش فکر کنه میشه اون قرصه ایشون رو قطع کنه و بگه برو حاملشون. به گونه ای که شما
قرصشون رو قطع نکردن، گفتن حالا به هر حال اون داروی که دارن دوزیجی استفاده میکنن برای پرگننسی زیاد تأثیر نداره.
نه اولا داره، بعدم پرگننسی خودش به خودی خودش مسئله آفرین. بله پرگننسی و حاملگی خودش به خودی خودش یه برهم ریختن حالت عادی تعادل بدنه در همه زمینه ها. و دگرگونی های بیوشیمیاییشون چنانه که همه رو به هر حال کمی با افسردگی و استراب و حتی وسواس و استرس همراه میکنه. یه آدمی مثل ایشون آمادگی داره برای اینکه یه ضربه‌ای بخوره و بیفته. من حقیقتش خوشحال نیستم از آنچه میشنم. تا زمانی که ایشون بهبودی کامل پیدا نکرده، تا زمانی که به هر حال کنترل شده خارج از استفاده از دارو نشده که نمیدونم شدنیست یا نه، بچه دار شدنتون اشتباهه و اون مسئله است. یعنی میتونید، گفتم باز جمله رو تکرار میکنم، احتمال این که بچه بیماری منتقل بشه زیاده، ولی اون اصلا بذارید کنار، خودشون اصلا پاشیده میشه. یعنی مثل این مونه که مثلا یک کسی قرار نیست یک کیلو بیشتر چاق بشه بعد بخواد حاملشه، خب 10 کیلو چاق میشه دیگه. یعنی اون رو بخواد چیکارش کنه؟ و ماجرای ایران و کانادا مطرح نیست و من نمیدونم الان روابطتون با هم چطور عزیز.
رابطه هم خیلی خوبه، هیچ مشکلی با هم. حالا بعد بعضی موقعا چون به حال زیاد در ارتباطیم، چون ایشون از موقعی که میگم تو این فاز رفتن نرفتن سر کار، مرخصی بهشون دادن که حالشون بهتر بشه، بیشتر در کنار هم هستیم. تقریبا مثلا ممکنه یکی دو بار مثلا بیشتر سر همین قضیه که من میگم خب برگردیم ایران، برنگردیم چیکار کنیم و یه مقدار در بحث میکنیم، ولی رابطه هم خیلی خوب، مشکل رابطه چیزی نداریم.
بنوش. کدوم شهر هستید گفتید؟
ما تورنتو هستیم.
به هر حال عزیز من خوشحال نیستم از آنچه میشتم. من سوال شما این است که ایران یا کانادا، میگم برای مشکل ایشون، بیماری ایشون، بچه دار شدنتون خیلی فرقی نمیکنه. برای که اونجا آدم ها هستن ولی به جای اینکه مفید باشن مضر. اگر ماجرای مالی و کار و ایناست، خب اون یه قصه دیگریست. نمیدونم در ایرانم با توجه به آنچه که شما گفتید دوتایی بتونید زندگی بهتری از اونچه که همکنون کانادا دارید داشت.
آره خب من تو ایران شرایط خیلی بهتری به نسبت این داشتم، چون من اونجا آپارتمان داشتم، به هر حال ماشین شخصی خودم داشتم، ایشون هم همینطور آپارتمانش رو داره، ماشین خودش رو هنوزم میتونه داشته باشه. یعنی شرایط زندگیمون اونجا به هر حال لولش بیشتر
از نه آخه درآمدتون. نه ببینید عزیز، اینکه شما اونا رو داشتید اونا نشون میده که درآمد بالا داشتید. درآمد شما از کجا می اومده؟ از همون کاری که تو اون شرکت میکردید؟
آره تو بخش همون مالی که بودم.
مثلا حقوقتون اونجا چقدر بود عزیز؟ یا با
من حالا فکر میکنم اولش مثلا 2 میلیون.
خب 2 میلیون خیلی الان با اگر شما
جانبی مثلا من چون خونم در اختیار خودم، من خونه پدرم مثلا موازنه نگی میکردم، خونه رو اجاره داده بودم 1 میلیون یا مثلا
اونجا. خب بله اون هزینه تو
بانکی میره بار سود داشتم. این اینجای جمعیتش بخواد درآمد حساب کنید بالا ایستا تو همش.
نه متوجهم، بنابرای هزینه شما اونجا کم بوده، درآمدتون بیشتر بوده، ولی اون به خاطر کارتون نبوده. به هر حال بگذارید اگر دلتون خواست همسرتون هم حرفای منو بشنون، اگر نشنیدن میدونم خوشحالشون نخواهد کرد، ولی
بذارید
یه دفعه دیگه فکر کنن، یه دفعه دیگه فکر کنن. من نگران اونم عزیز، میترسم، یعنی میترسم ایشون بشکنه. یعنی ایشون یه مقداری به نظر من اون بدن روانیشون خشکه، این همه انعطاف رو نمیتونه تحمل کنه و اگر بشکنه ما هم به خود ایشون آسیب سنگین میخوره، هم به شما و رابطتون و هم به بچه، برای که اونم بیاد با توجه به اینکه شکننده است، حالا با مادری که به خاطر حاملگی گرفتار شده میتونه او هم مسئله پیدا. اینی که واقعا با دکترتون با یک انتظار جواب محکمتری گفتگو کنید، یک کمی هم بیشتر تو این زمینه ها بخونید بدونید. امیدوارم اونچه که خیر و سرایتون اتفاق بیفته. ببینید چه میکنید. من البته چهارم اکتبر تورنتو یک شنبه دوتا گفتگو دارم در همون شرایطی که همیشه هستم. نمیخوام بگم میتونم ببینمتون، ولی میخوام بگم که به هر حال اگر برای چند دقیقه شد دیدارتون، میتونه من یک کمکی بکنه، حرفی بزنم. ولی بشنوید حرف من رو یه دفعه دیگه، با هم بشنوید، بعد ببینید باید چیکار کنید. اگر ایشون خواستن بیان حرفی بزنن خوشحال میشم یه وقت دیگه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم. ممنون.
خواهش میکنم.
ممنون که وقت گذاشتید.
شنگون اجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول حضورتون که آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم با همسرم، میخواستم با شما در میون بذارم و شما راهنمایی بگیرم.
بفرمایید.
من 51 سالمه، بچه اول خانواده هستم از 5 تا بچه. شوهرم 54 سالشه، بچه وسط از 5 تا بچه. 29 سال ازدواج کردم، ولی تقریبا میشه گفتش که توی 29 سال ما یه جوری با هم دیگه جنگیدیم، هیچ وقت با هم دیگه خوب نبودیم. من که روزای خوبم نداشته باشیم، ولی بیشتر سر مسائل مالی با هم دیگه جنگیدیم. بعد من بعد از 3 ماه بعد از اینکه ازدواج کرده بودم، خانوادم رو توی تصادف از دست دادم.
مقصودتون از خانواده که ببخشید، مقصود از خانواده
پدر مادر و 3 تا خواهر برادرم، فقط یه خواهرم برام بود.
واو، خب متاسفم. خب
بعد ازم بودتون که یه ارثی به من رسید، یه خونه به من رسید که من هرچی فکر میکنم میبینم که این خونه به جایی می که مثلا زندگیمو بهتر بکنه، از اون موقع در موقع میشه گفت یه جورایی زندگیم بدتر شد. یعنی اگه حالا تا اون موقع، البته اینم بهتون بگم آقای دکتر، من شوهرم هیچ وقت به من دروغ نگفت. همون اولش هم که ما میخواستیم با هم زندگی کنیم به من گفت همه چی 50-50. حالا تو بخوای من اصلا نمیفهمیدم که شوهرم چی داری میگه و منظورش چیه. و که این اتفاق هم افتاد، شوهرم برای این که در واقع یه جورایی مثلا مانع انبان من پروتکت کنه، اینم بهتون بگم که من خواهرم با پسر خاله‌ام ازدواج کرد. شوهرم اصلا دوست نداشتش که با خانواده من به غیر از پدر مادرم رفت آمد بکنه. بعد یه جورایی میخواست مثلا فکر میکرد که چون ما درگیر ارث و میراث شدیم و این حساب درست اینجور برنامه ها شدیم، شوهرم میخواستش که این مال اموالو یه جورایی پروتکت بکنه که مثلا اونا سر من کلاه نذارن و نمیدونم سهم بیشتری بر ندارن اینجور برنامه ها. ولی همون شد که من شوهرم همش با همدیگه دعوام کردیم، نمیدونم حالا سوا این که اون اوائل زندگیمونم بود خیلی با همدیگه مثلا کنار نمیمدیم، بعد نمیدونم حالش خصوصیات من بود، یعنی مشکلات از من بود یا شوهرم بود، هیچ وقت با هم دیگه نمیتونستیم یه حرفی رو به آخر برسونیم، همیشه کار به دعوا و نمیدونم اینجور برنامه ها میکشیم.
چون فرزند چی دارید؟ ببخشید فرزند چی دارید؟ چند تا فرزند دارید؟
من یه دونه پسر 27 ساله دارم، یه دختر 26 ساله.
بله.
الان 14 سالم هستش که اومدم کانادا.
هر چهار با هم ببخشید، هر چهار با هم اومدید کانادا؟
بله.
چهار نفرتون با هم اومدید کانادا؟
بله.
خب اون پولی که اونجا به دست آمد و بعد از این که انحصار وراثتش رو به دست رسید، شما باش چه کردید؟
همون آقای دکتر، اینو من الان عرض میکنم خدمتون. من این خونه که به هم رسید، شوهرم با اصرار به خاطر اینکه نصف خونه مال خواهرم بود و خواهرم خب بالاخره با خانواده من در ارتباط بود، شوهرم هم دوست نداشت که با اونا، یعنی اونا رو ببینه، شوهرم گفتش که اول این حساب رسد کنیم سهماتو مشخص بشه. ما این کار کردیم. بعد گفتش که بفروشیم که اصلا مثلا یه جوری باشه که مجبور نشیم که به خاطر خونه همدیگه رو ببینیم. بعدم من گفتم که باشه و یعنی با همدیگه مثلا صحبت میکردیم، به این نتیجه رسیدیم که خونه رو بفروشیم. البته من گفتش که من جای دیگه میخوام سرمایه گذاری کنم و ما به خاطر همون خونه رو فروختیم. بعد که اون خونه هم نشد، یعنی اون سرمایه گذاری هم که میخواستیم بکنیم نشد. و بعد از این مدتی شوهرم رفت مثلا ماشین خرید، نمیدونم ضرر کرده دیگه. آخر سر ما دیدیم که خونه داره همون زمان خیلی گرون میشه، شوهرم رفت یه دونه خونه خرید هم به نام من خرید. ولی بعدش با هم دیگه صحبت کردیم و قرار شد که این خونه رو ما بازسازی کنیم. یه خونه تقریبا کلنگی بود، یه خونه خیلی چیزی بود، مثلا قدیمی بود. ما این کاری کردیم، شد 3 طبقه، یه طبقه بود ما کردیم 3 طبقه. و بعد من و شوهرم با هم دیگه حساب کتاب کردیم، سهم هر کدوم شد، سهم شوهرم شد 29%، سهم من شد 71% از اون خونه. بعد تا نزدیک مثلا اومدن به کانادامون که شد، شوهرم گفتش که سهم منو به نام من کن. منم بیشتر از اون فهمی که داشت یکی از اون پارتمان ها رو به نام شوهرم کردم. این خونه چون خونه کلنگی بود، ما هم همشو نکوبیده بودیم بسازیم، یه دونه آپارتمان، یه دونه پارکینگ بیشتر نداشت که میشد مثلا همین طبقه اولش داشتیم. هم میمدیم شوهرم من گفتش که بیا این یه دونه پارکینگ به نام بزن، بزن سر اون آپارتمانی که مال منه، که اگر ما رفتیم کانادا و مجبور شدیم برگردیم و مثلا توی این فاصله اتفاقای افتاد و مجبور شدیم این وقت دوست خونه رو بفروشیم، یه سرپناهی داشته باشیم، یه جایی داشته باشیم که بتونیم زندگی کنیم، پارکینگ هم سر این خونه باشه. منم قبول کردم و ما این کار کردیم و اومدیم کانادا. و بعد من تمام مثلا چند دارم کلید خونه رو دادم دست خواهرم دیگه، از اون به بعد خواهرم خونه رو اجاره میداد، اجاره هاش رو میگرفت، مثلا احتیاج به برنامه اینجور برنامه ها داشت، من تمام کارا گردن خواهرم بود. تو این فاصله هم این
متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز، چراییش هم نمیدونم. اگر حالا بعدن آمدید با هم صحبت کنید، جزیل باشه نمنده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمید خانم.
سلام. سلام.
متشکرم. بفرمید.
ممنونم. من اگر ببخشید من صدام یه لحظه یه جایی میشه ببخشید.
قایش میکنم.
من 15 سال پیش از کوه پرت شدم و سرم ضربه دیده، یه تیکش رو از دست دادم، در نصر یه از ببخشید
راحت باشید. بسید مستون شد. چون چند سالتونه عزیز؟
من 31 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا زنگ زنم.
چه مدتی از آمریکایی؟
از از 15 سال پیش، یعنی 15 سال پیش.
شما از کوه در ایران افتادید یا در آمریکا؟
بله. اوکی. 15 سال پیش در ایران بود.
بعد اومد امریکا. با کی اینجا هستی الان در امریکا؟
با مامانم که الان 5 ساله با بابام هستم.
یعنی با پدر و مادر هستید یا فقط الان با پدر هستید با مادر نیستی؟
نه، با مامانم، بعدش با بابام هستم.
خب
این که اگر چیز کنم براشد.
نه خواهش میکنم عزیز، راحت باشید، میتونم موضوع به ذهنتون نمیاد. برای چی تلفن کردید؟ یعنی فکر کردید چه موضوعی رو میخواید با من در میون بگذارید؟
والا من یه دوست دارم توی ایرانه، دو سال و خورده باش دوستم و پیش تهرانه، ولی خانوادش رستا توی مشهدن.
آها.
والا چون میگن که ازدواج کنیم، ولی نمیدونم، یعنی میخوان، نمیدونم.
نه بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شما ایشون رو دیدید اصلا؟
با اسکایپ و اینا بده.
نه آخه فایده ای نداره. آخه ایشون فقط میخواد بیاد امریکا.
آخه همه چیز تمام چیزاشو با من دربیون گذاشت، تمام یعنی درد و دل و اینا رو با من کرد.
خب ایشون نه سب ایشون چند سالشه؟
29 سال.
چی خونده چه میکنه؟
والا ایشون کار رادیو تلویزیون.
چی کار میکنه تو رادیو تلویزیون؟
نه
کار رادیو تلویزیون
فوق دیسانس رادیو تلویزیون میخونه.
خب میخواد بیاد امریکا چی کار کنه؟
نمیدونم.
شما آخه ایشون از عزیزم آخه شما با توجه به حالی که دارید فکر میکنید اصلا برای چی بخواید ازدواج کنید؟
همون اصلا ازدواج بکنم؟
نه به نظر من بعدم ایشون میخواد بیاد امریکا فقط. آخه آدم این که کسی رو ندیده یه دفعه میخواد از کشورش بکنه بیاد، اونم شما با این مشکلی که دارید، کی ایشون رو به شما معرفی کرده؟
نه من خودم با ایشون رابطه داشتم.
از کجا با هم آشنا شدید؟
از فیسبوک.
شما از نظر ظاهری هم به خاطر اون ضربه‌ای که خوردید آسیبی دیدید یا فقط مسئله مغزیه؟
از نظر ظاهری
کمی. مثلا چه کجای شما آسیب دیده عزیز؟
چشم و پایین یعنی چشم طرف چشم که طرف چشم و طرف چپ
بدنتون. وقت دستتون یا پاتون هم آسیب دیده عزیز؟
بله.
یعنی چگونه است؟ ازش میتونین راحت استفاده کنید یا نه؟
پامو تکون میدم ولی اسپلنت داره و دستمو تکونم بیدم ولی مچمون نه.
اوکی عزیز. نه من اگر سوالتون درباره ازدواج من اصلا باش موافق نیستم عزیز، بعدم اون آدم الان شما رو ندیده از ایران پاشه بیاد اینجا، او دنبال برنامه ها و هدفهای خودش، فکر کرده که از ماجرای شهروندی و سیتیزنشیپ به شما استفاده کنه برای اومدن به اینجا و به هیچ وجه ماجرای رابطه شما دوتا با هم نیست که ایشون به شما علاقه من برای ازدواج باشه.
بلید اینو گفتش که من همه گفتن که برو آمریکا بعدش طلاق میگیر دیگه نمیدونم اینا، ولی من طلاق نمیخوام از این حرفا.
نه حرفاش گفتش. نه خب بی خود این حرفا، مثل این که من بگم من ممکنه زنده باشم یا بمیرم، ولی این که معناش این نیست که واقع بیدم عزیزم. اون حرفا رو زده که زده. نه شما بهتر دوستی داشته باشید، روابطی هر جور میخواید داشته باشید، فکر ازدواج نکنید. برای یکیسی که اینجا دیدیتش، او شما رو دیده، از شرایط شما خبر داره، نه یه مردی که در ایران نشسته و میخواد بیاد امریکا. من مطمئنم اون میتونه بهتون ضربه سخت و سنگینی بزنه و این رابطه درست نیست، اصلا بوی صمیمیت و صداقت و اینا توش نیست عزیز.
نه
میدونم یعنی شما نمیدونید، ولی شما نظر منو خواستید، من نظرم
نه ببخشید یعنی رابطه ما تموم کنم.
من میخواید رابطه داشت ولی ازدواجی در کار نیست عزیزم. آره چه رابطه از راه دور؟ شما اینجا دوربر خودتون کسی رو نداشته باشید، یه کسی رو تو ایران نشسته با اسکایپ دلتون رو با اون خوش کنید، بعد اذیت میشه.
یه لحظه آخه تمام کسایی که دوربر من هستن حسرت میکنن که آخه ولی اصلا نمیدونم. یعنی
من میفهمم اتون عزیز، ولی وقتی که من آدمایی که منو میبینند پا پیش نمیگذارن، آدمی که منو ندیده آمده اینقدر جلو، که خب درست نیست عزیز، واقع بینانه نیست. بعد میترسم این امید شما، چون این فالس هوپ یا امید واهی کار رستتون بده. شما دنبال یه رابطه دوستانه سطحی گذرایی میخواید با هر کسی همین جا باشید، ولی داستان ازدواج و یه ذره سنگین تر از اون نه عزیز. مثل منی که میرم یه جایی، میرم یه روز دو روز هتل، ولی دیگه دنبال خرید خونه وقتی من میرم سفر که نمیرم عزیز. بنابراین ولی این رابطه به نظر من بوداره. یعنی ایشون مثلا فکر نمی کنم حتی یه درصدم راست میگه میخواد بیاد به خاطر شما اینجا، و میخواد بیاد به خاطر امریکا. بعد میاد اینجا شما راه میکنه، کار هست، اومده زحمت براتون میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی از شما. خدافظ عزیز. شنگ و رجمن با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کود پاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخیون.
تنها هدف من بهبودی پاها و سلامتی شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. واقعا سورپرایز شدم چون فکر نمیکردم بتونم زنگ بزنم و اون تلفن رو بشنوم و ازتون کمک بگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید. منم خوشحالم عزیز، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد رابطه‌ای که توش هستم. یه خود سرام همه چی سخت شده، میخوام شاید براتون توضیح بدم، شاید بتونی حسن میتونی در این موردی خود کمکم کنی. من تقریبا 3 سال پیش اومدم امریکا برای دوره محترم فوق لیسانسم و بعد از توی یه سال اول با یه پسری هم کلاس بودیم، یعنی توی دانشگاه با هم بودیم، توی یک سال رابطه دوستی خیلی معمولی داشتیم ولی بعدش بیشتر سعی کردیم همدیگر بشناسیم و بعد از یه سال رابطه همون نزدیکتر شد و بعد تقریبا دوست دختر دوست دختر بودیم. بعد از تقریبا 3-4 ماه که دوست دختر دوست دختر بودیم تصمیم گرفتیم که با هم شروع کنیم زندگی کردن. بعد از اینکه شروع کردیم هم زندگی کردن، یعنی توی تقریبا الان میشه 2 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم و همه چی خیلی خوبه، یعنی هیچ مشکلی با هم نداریم و پدر مادر من تقریبا تا یه 2-3 ماه دیگه دارم میان اینجا برای اینکه بیشتر جدی‌تر صحبت بکنیم که اگر همه چی اوکی باشه ازدواج کنیم.
خب الان صبر کنید، اولا ایشون ایرانی هستند دیگه، درسته؟
بله بله.
هر دو چند سالتونه؟
من 28 سالمه، ایشون 31 سالش.
ایشون چی خوندن، چه میکنن و شما چی؟
ایشون هم دومین فوق لیسانسشونه اینجا گرفتن رشته حسابداری، من کامپیوتر ساینس علوم کامپیوتر خوندم.
اوکی، خب چه خبر است؟
بعد تنها چیزی که منو خیلی میترسونه، یعنی توی این که این رابطه جدی‌تر بشه، اینه که دیگه خودمون روحیاتمون با هم دیگه فرق میکنه. یعنی من خیلی آدمی هستم که دوست دارم برم مسافرت دارم، برم جای دیدنی ببینم، پول خرج کنم، برم مثلا کار جدید بکنم، برم هر چیزی که تجربه جدید هست انجام بدم، تجربه کنم همه چیزا. ولی ایشون خیلی بیشتر دوست داره به همون روال عادی زندگی ادامه بده، با اون چیزی که قبلا تجربه کرده و دوست داره، مثلا بره شنا کنه، بره چیزای خیلی نرمال و عادی که همیشه دوست داشته اون رو ادامه بده. ولی من خب خیلی بیشتر انرژی دارم، دوست دارم کارهای جدید بکنم، دوست دارم شده مثلا 2 روز برم ماشین رو بردارم برم مثلا این مسافرت خیلی نزدیک، ولی یه کاری بکنم، برنامه‌ریزی کنم. و ایشون حالا نمیدونم به خاطر این حسابداری یا هر چیزی، از 18 سالگی خودش خیلی کار کرده، پولش در آورده، سیو کرده، خیلی زحمت کشیده، خیلی مثل من دستش به خرج کردن.
نه متوجهم. ایشون چند وقت امریکاست؟
4 سال.
به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من دو یه دونه برادر دارم، 2 سال از خودم کوچیک‌تره، ایشون ایرانن.
نه متوجه. حالا به من بگی شما چقدر به پدر نزدیک بودی در دوران کودکی؟
نزدیک، خب پدرم همیشه منو خیلی دوست داشتی، خیلی با هم اوکی بودی، خیلی خوب بودیم، ولی اینجوری نبوده که هیچ وقت مثلا حرفامو بهش بزنم.
نه حرفتون مهم نیست عزیز، مهم اینه ببینید چون شما برادرتون دو سال بعد اومده، احتمال اینکه شما به سمت پدر رفته باشید بسیار زیاده، یعنی مادر به هر حال درگیر اون کوچولو بوده، شما به تدریج از 3-4 سالگی رفتید سراغ پدر، بنابراین رابطه خوبی با پدر داشتید، درسته؟
بله بله.
بسیار خوب، حالا برگردیم سراغ ایشون. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر دارن که تقریبا 2 سال خودشون بزرگتر.
اوکی، به من بفرمایید که ایشون رو چقدر مرتب، منظم، تمیز میبینید؟
خیلی خیلی، یعنی پسری که فوق العاده اورگانایزه، همه چی سر جاشه، فوق العاده باهوشه، خیلی همه چی مسائل زندگی که دور و برش پیش میاد خیلی قشنگ درک میکنه.
اوکی، ببینید عزیز، من اگر بخوام چون وقت کمی هست تشخیص بدم تکلیفم روشن، شما یه گرایش و زمینای هیستریونیک دارید، از حرفاتون هم پیداست، یعنی هیجانی نمایشی هستید، اون شور و شوق و هیجان و شادی و میل به تجربه و پیشرفت و مقدار خوشبین بودن و امیدوار بودن و
بله.
نگران نبودن رو داره. ایشون درست بله. برعکس زمینه ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر دارن، یعنی شخصیت وسواسی مجبور، آدم دقیق بله. مرتب، منظم، مواظب، مراقب، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه
بله.
و بنابراین یه ذره در تصمیم گیری مردد، ایندیسایسیو، هی باید ارزیابی کنه، اندازه گیری کنه
پایین.
خیلی خب، بنابراین اون دوتا تیپیست که من همیشه همین که به هم میرسن میگم میتونن رابطه خوب داشته باشن تا زمانی که دوتایی بخوان رعایت حال همو بکنن و از خودشونو حتی سهم خودشونو نظر خودشونو حق خودشون بگذارن، ولی همینقدر که بخوان بیستن برای آنچه که دوست دارن درست میدونن، خب اختلافا شروع میشه عزیز. یعنی ببینید این همون مثال همیشگی منه که شما مثل یه رودخانه روانی، تو هیچ لحظه با لحظه قبلتون شبیه نیست و بنابراین دنبال یه چیز تازه جدیدی میگردید. ایشون هم مثل یه تکه سنگ محکم و استوار مانند یه کوه نشستند و تکون نمیخورند. وقتی شما به ایشون میخورید، خب ایشون یه قلی میخورند و خوششون میاد. شما هم که خسته از رفتن هستید میستید، ولی بعد از یه مدتی شما میخواید برید، ایشون هم میخواد بمونه. و همیشه من عرض کردم، فکر کنم همین دیروز پریروزم بود که رو خط رادیو عرض کردم، من اون موقعی که در حال کار روان درمانی و تراپی میتونستم انجام بدم به خاطر اینکه وقتشو داشتم، شاید از 25,000 نفری که من تو این شهر تایی اون مدت مراجعه کردم 15,000 تاش برای مسائل زناشویی بوده، ولی 7,500 تاش، یعنی نصف اون عده دقیقا حال شما رو داشتن. معمولا خانم یا آقایی که معمولا آقا ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر داره، خانم هیستریانیک، به هم میخورن، خیلی هم با هم خوبن، خوب و خوشن، برای که مکمل و متمم همن، ولی به زوری میشن مزاحم هم و اون وقت گرفتاری ها پیدا میشه. حالا مال هر دوی شما اونگونه که میفرمایید، مال شما اونقدر شدید نیست، مال ایشون رو نمیدونم، ولی دو تا نکته عزیز، شما پاتون شکسته، ایشون دستش، بنابراین برای این که بتونید یه کشتی بگیرید و یا فرض کنید زندگی بکنید، پای شکسته و دست شکسته مثلا است، بهترین راه اینه که هر دو تاشو حل کنید، اون وقت هم به هم میخورید هم به درد هم میخورید. یعنی به نظر من حالا به نظر من اولین مسئله، میدونید عزیز، در این گونه موارد تشخیصه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که تشخیص من درست، یعنی موضوع اصلی و اساسی شخصیت هر دوی شماست، که شما شخصیت هیستریانیک و هیجانی دارید، ایشون شخصیت وسواسی مجبور. خیلی خوب، شما یه 40 تا ویژگی دارید که اینا رو باید کمی تخفیف بدید، درست مثل آدمی هستید که 5 کیلو اضافه وزن دارید، پس باید کمش کنید. ایشون یه 20 تا ویژگی دارن، مثل آدمی است که 5 کیلو کم داره، ایشون باید 5 کیلو به وزنش اضافه کنه. دو تایی باید خودتون و همدیگر رو کمک کنید و این مسئله رو حل کنید، و الا تا زمانی که بخواید رعایت کنید و مواظب باشید و به هر حال نخواید آنچه که واقعا میخواید رو ابراز کنید، با هم اختلاف پیدا نمی‌کنید، اما همینقدر که کمی بخواید سر خواسته و عقیدتون بیستید، اختلافاتتون میتونه جدی بشه و بعد از این مدتی واقعا احساسی که بر دو تاتون میده اینه که خب اون چقدر دور است از واقعیت و چقدر دور است از آنچه که اسمش زندگیه. شما این رو در شادی میبینید، ایشون اون رو در مثلا موفقیت و پیشرفت، و اینجاست که گرفتار میشه. به همین جهت است که اگر شما یه مقدار داناییاتون رو بیشتر کنید، یعنی چی؟ فرض کنید من اون تیپ شخصیت سالم و نرمال رو دارم که 100 تا ویژگی آدم سالمو داره، 125 تا ویژگی آدم نرمال داره، مهربان، برتری طلب، عزت طلب، ولی یه سری دیگه از شخصیت ناسالم. اون شخصیت ناسالم راجب 10 جور اختلاله که این دوتا شخصیت هیجان نمایشی و شخصیت وسواسی مجبور توشه. اونو میشه با دقتی شنید، نگاه کرد به اون ویژگی ها چقدر به ما میخوره و بعد چون اونا جنبه های بد و منفی داره و چرایی رو داره و چه باید کرد، در یک کلیاتی به عنوان یک خبر میتونه ازش استفاده کرد عزیز. یعنی این چیزیست که به نظر من اینقدر عادی و معمولیه که من وقتی کسی اون زمانی که کار روان درمانی تراپی داشتم زن و شوهر میامدم، فرضم بر این بود که باید خب از این 6 نفری که من امروز میبینم اگر تو کار خانواده 3 تاشون اینجوری باشن و واقعا بودن، من مواردی میشد اصلا در یه روز فرض کن 7 نفر رو میدم، هر 7 تا مشکل شما رو داشت. اینقدر که اصلا من توی دفتر یاد داشتم می نوشتم مثلا یکی دیگه یه علامتی برای خودم داشتم که بفرمایید باز یکی دیگه سرکلش پیدا شد و این خیلی عادی عزیز. و به همین جهته که به نظر من یه مقداری گفتم یه مختصر اضافه وزنی شما دارید، یه مختصر کاهش وزنی ایشون، هیچ کلمش هم درست نیست برای که همش از اون ملاک اصلی غلط هست، ولی باید روش کار کرد و به اون سم رفت و میتونید علاوه بر یه آگاهی که در آغاز پیدا میکنید بعدن برید سراغ یه روان درمانگر. به همچیز که من کلاس کبته اینجا دارم، ندارم در سندیگوی که شما گفتید هستید، قبلا گفته بودید از سندیگو تلفن کنید. من این کلاس رو اتفاقا از 28 شروع میکنم برای همینه دیگه. یعنی من ویژگی های کلیات شخصیت سالم رو دارم، به همش نمیرسم چون اون یه بحث طولانی تریه، شخصیت نرمال و شخصیت بیمار و همه اینا رو اون 14 مورد رو، یعنی یه شخصیت سالم، 3 تا نرمال و 10 تا به هر حال اختلال شخصیتی رو مطرح میکنم و مال شما نوع شایع ترینش در جامعه ایرانی. یعنی در جامعه ایرانی غیر از ماجرای وابستگی که مسئله دیگری است، خانم‌ها به مقدار زیادی هیستریانیکن، هیجانی نمایشن، آقایون به مقدار زیادی وسواسی مجبور و اینا با ویژگی‌های روانی میخونه و موارد کلی است. درست مثل اینه که یکی سفید یکی سیاه عزیز، یعنی اختلافات خیلی آشکاره ولی به سمت هم کشیده و کشانده میشن و گفتم در مواردی که بخوان در سطح و رویه با هم حرکت کنند و عمل کنند مسئله و مشکل جدی هم پیدا نمی کنند. حالا با توجه به این سوالی دارید من در خدمتونم عزیز.
مرسی، خیلی ممنونم دکتر. پس خوشحالم که حداقل چیزی که میشه روش کار کرد درستش کرد، چون تو هم من هم با شخصیت خودم دارم، هم ایشون آدمایی هستیم که به این سمت بریم بخوایم خودمون رو درست بکنیم.
بذار من همینجا باز یه چیزی دیگه بگم عزیز، حتی اگر با هم هم نبودید تونیم بودید بهتر بود اینو درست بدید. نه شما دست شکسته تون ایشون پای شکسته شون باید درست کنه، تا حالا با هم هستید اون یه قصه دیگه، یعنی حتما باید این کارو بکنید چون با اون به خودتون و هر کس دیگه ای باشه چه شبیه و مانند خودتون باشه فقط آسیب میزنید. به همجه است که درست. یه دست شکسته یه پای شکسته رو باید درست کرد ولی بقیه بدن سالمه. میگفتی عزیز
درست. حالا که سوال کوچیک دیگه ای هم دارم، من میدونم که دوستم خیلی این دوست داره، منم خیلی دوستش دارم، بعد موقع مثلا من این چیزای دیتیل کوچیکی خیلی دوست دارم انجام بده، خب خیلی خوشحالم میکنه، بهش میگم مثلا این کار برام بکن، این کار رو بکن، این کار من خیلی خوشحالم میکنه، یه سورپرایز مثلا کوچیک، چه میدونم بگم مثلا امشب میام شام بریم با هم بیرون، یا مثلا برام کارتو بخره، اصلا مالیش مهم نیست، یه گل بخرم، یه چیزی که خودم بهش میگم ولی همون لحظه هم میگه باشه میکنم، ولی هیچ وقت مثلا بهش فکر نمی کنه که این کار رو انجام بده که مثلا شاید من رو سورپرایز کنه، اصلا به ذهنش نمیرسه بلافاصله بعد از اینکه صحبت میکنی من فکرش میره بیرون و بعد موقع فکر میکنم که نکنه اصلا فکر نمی کنه که کاری بکنه که من خوشحال کنه.
خب آخه این چیزیست که شما فکر میکنید عزیز. ببینید شما دو تا شخصیت متفاوتی، یکی تو مثل بولتوزر میاد میزنه خونه رو خراب میکنه، که دنبال گچکاری و زینتکاری، آخه به هم نمیخوری، برای که ایشون اصلا براش مسخره است. گل یعنی چی؟ من برای چی گل برای تو؟ بعد تو بگی مرسی به به چقدر قشنگی بذاری اونجا، بعد من اصلا برای چی یادم به این باشه؟ ایشون حرفش اینه که باید رفت دنبال یه کار حسابی و همجره است که برخی از وقت حرف این است که من از اون ته قلبم تو رو دوست دارم. من اصلا این آدم های زبونباز سطحی حرف هایی میزنن که بعد معلوم نیست اصلا حواسشون به کجاست که ندارم. نه، تیپ شخصیتی همین عزیز، تیپ شخصیتی این است که شما، چرا گفتم مثل سیاه و سفید، چرا مثل چاق و لاغر، در یه زمینای عکس عکس همید و اتفاقا این دوتا هستن که به هم گره میخورن، برای که شما دنبال جزی از او هستی در خودتون که اینقدر به خودتون برخی از اوقات آسیب نزنید. اونم خسته است از خودش، شور و شوق شما رو میخواد ولی خودش نمیخواد اون باشه. این درست مثل آدمیست که اونقدر مثلا شاد نیست ولی داشت خواهد یه فیلم خنده دار ببین، ولی تو اونجا نمیره و تغییری هم نمیکنه. حرفایی هم که شما میزنید دقیقاً ویژگی آدم نمایشیست. آدم نمایشی میگه همیشه یه چیز رو به نمایش بگذار دیگه، یه یادداشتی، یه گلی، یه تلفنی، یه دفعه سورپرایزی، این کارو بکن. مثلا من میام خونه، دفعه میام ای تو زودتر اومدی، بعد ببینم مثلا رو آینه یه چیزی برای من با ماتیک من نوشتی. اینا برای شما بسیار جالبه. اینی که برخی از وقت چون خانوما یه مقدار هیستریانی که هستن کم کم یه دفعه کنن که خانوما اینجوری هستن، نه خانوما هم ویژگی روانیشون هست ولی بیشتر این اختلالات شخصیتی است که اونا رو به این سمت و سو برده که به این موضوع اینقدر اهمیت میدن. در حالی که یه آدم وسواسی حرفش اینه که همیشه باید به ستون و به پایه‌ها، به فاوندیشن توجه کرد. بنابراین هی ایشون میخواد پایه‌ها رو محکم کنه، هی شما میگید بیا سقف رو تزیین کنیم. اینجا اون گرفتاری است که پیدا میشه. بنجاست که اگر یه نزدیکی پیدا کنید مسئله رو میتونید حل کنید. سی دی رو بشنوید خودتون متوجه مسئله میشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی مطمئنم هر دو تا از اوتش بر چاره‌ای هم ندارید. هم از اینکه بخواید با هم باشید یا نباشید، دست و پای شکسته رو باید درست کرد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، واقعا ممنونم.
شما هم همینطور عزیز. شنگال عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. KSWB FM